و دور و نزدیک، دور و نزدیک هم حتی ندارن، اما از دور و نزدیک بر همه واجب است که در این جهاد شرکت بکنن، در همینی که اسمش دفاعه شرکت کنن، هیچ هم موروح به اذن امام و این چیزها نیست. میگن برای تصل من قتلوه من المسلمین بل یجب على من علم بالحال ان نهوز اذا لم یعلم قدرت المقصودین على المقاومه. میگه اختصاص نداره به افرادی که خود اونها مورد تجاوز قرار گرفتن، سرزمینشون، مالشون، جانشون، ناموسشون، بلکه به هر مسلمانی که اطلاع پیدا کند واجب است، مگر اینکه بداند که اونها خودشون کافی هستن، خودشون دفاع میکنن، یعنی قدرت دشمن ضعیف هست با قدرت اونها قوی نیازی ندارن، به الا اگر بدونن نیاز و وجود و هست واجب است. و هرچه که نزدیکتر به اونها باشن واجبتر هست، نه اینکه واجب نیست، یعنی وجوب مؤکد میشود، هرچه دورتر وجودش به اون تعکد و به اون شدت نیست. نوع سوم که این هم نظیر جهاد است ولی جهاد عمومی نیست، جهاد خصوصی است و احکامش هم با جهادهای عمومی فرق میکنه. جهاد عمومی احکام خاصی داره، از جمله اینه که هر کسی که اونجا کشته شد شهید است و غسل ندارن، یا جمله احکامش هست. کسی که در جهاد رسمی کشته می شود او را با همون لباسش و با همون عرض کنند و بدون غسل با همون خونه ها دفنش می کنند، خون شهیدان را ذئاب اولاتر است، این گناه از صد ثواب اولاتر. قسم سوم این را اصطلاحا جهاد می گن، اما جهادی که همه احکامش مثل جهاد نیست، اجرش مثل اجر جهاد است، فرض شهید است و اون این است که اگر فرض کسی فرض در قلمرو اسلام نباشد، در قلمرو خود کفار باشد و اون محیط قلمرویی که در این در قلمرو اون محیط است مورد هجوم یک دسته دیگر از کفار قرار بگیره، به طوری که اینم در لابلای اینجا هست خطر تلف داره. مثلا فرد در اروپا جنگی در اروپا را میدهد، این فرد تو بچما که در فرانسه بین آلمان و فرانسه جنگ میشود، یه آدمی که اصلا جز به اونها نیست، این چه وظیفه داره اینجا؟ این وظیفه دارد این که جان خودش به هر شکل هست حفظ میکنه و اگر بداند که حفظ جانش موقوف به این است که عملا باید وارد جنگ بشود، اگر نشود جانش در خطر است، برای نه برای همدردی با اون محیطی که در اونجا هست بلکه برای حفظ جان خودش باید به جنگل، و اگر کشته شد این اجرش اجر شهید است، مانند شهید است. کما این که موارد دیگری هم ما داریم که در اسلام اینها را شهید می نامند و مانند مجاهد می نامند، اگرچه حکم شهید را ندارد در این که با همون لباسش را بدون و باست دهنش بکنند و بعد احکام دیگر، از جمله این است که اگر کسی مورد حمله دشمن قرار بگیرد که قصد جانش یا قصد مالش یا قصد ناموسش دارد ولی اون دشمن مسلمان باشه، دوستی آدم توی خونه خودش خوابیده، یه دوستی هم مسلمان هم ممکنه باشه و مسلمان هم هست، ممکنه از اون دوستهی با اون آقا که کلبسی نماز شب خون هم باشه، توجه کردید؟ ولی دوست به هر حال آمده و حمله کرده به این خونه، میخواد مال شخصی میخواد ببره، آیا اینجا انسان میتواند دفاع بکند از مال خودش؟ در بگید که خب احتمال کشته شدن هم هست، ولی تو این احتمال شدید ده احتمال بده خب حفظ جان در حدید ده احتمال هم واجب هست. اگر از کشته شدن سدی پنج باشه باز در سدی پنج هم واجب هست. اما در اینجا چون مقام دفاع از مال هست بلو سدی پنجا هم احتمال میدهن تا حدود سدی پنجا هم لاحقا میتواند برود جلو. ولی اگر که این خطر مال باشه، اگر نه خطر غیر مال بخواد باشه مثل ناموس یا جان اینجور چیزها باشه که با صد در صد یقینی به این که کشتن میشه باید قیام بکنه، باید دفاع کنه، باید بجنگه. نه باید بگه خب اونا قصد کشتن من دارم، من چه کار بکنم؟ نه اونا قصد کشتن دارم در تو واجبه تو بکشه قبلا، یعنی مقابل باید باشی. نه اینکه بگونه تو مخواب بکشن دیگه من دیگه چرا دست بخواهی بزنم، من چرا شرکت کنم. نه خوب این سه مورد عرض کردیم، دو مورد دیگر ما داریم. یک مورد دیگر را اصطلاحا میگن قتال اهل بغی، این مقصودین هست. اگر در میان مسلمین جنگ داخلی در میگیرن و یک طایفه بخواد نسبت به طایفه دیگر زور بگوید، اینجا وظیفه سایر مسلمین در درجه اول این است که میان اینها صلح برقرار کنند، میانجی بشن، کوشش کنند که اینها با یک دیگر صلح کنند. و اگر دیدن یک طرف سرکشی می کنند و به هیچ وجه حاضر نیست صلح بکنند، اینجا برشون واجب می شود که به نفع طبقه اون فئه مظلوم علیه اون فئه سرکش وارد جنگ بشن، که این نفس آیه قرآن و این طائفتان من المؤمنین اقتتل فاصلح بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. قرآن یکی از مواردش اونجاییست که مردمی بر امام عادل زمان خودشون خروج بکنن. قرآن این که این تنون امام عادل و به حق این قیام کرده علیه او حق با اوست، نباشید یعنی فرق اینجوریست، پس باید که به لب او و علیه اینها باید وارد جنگ. یکی دیگر از موارد که در او تا اندازه میان فقها اختلاف هست مسئله قیام برای امر به معروف و نهی عن منکر هست، قیام خونین برای امر به معروف و نهی از منکر. خب اون هم عرض کنم که یک مرحله است و یک مرحله است. خب این مسئله دانستیم. حالا در کتاب جهاد بعد از اون که ما جهاد رو دانستیم، یه مسئله دیگر هم در کتاب جهاد مطرح است و اون مسئله صلح است. مسئله صلح در اصطلاح فقها این را هدنه میگن یا معادنه با هی هم وقت، اصلا معنی معادنه یعنی مصالحه، هدنه یعنی صلح. معنی این صلح چیست؟ همون پیمان عدم تعرض، پیمان نجنگیدن، پیمان این که یک زندگی به اصطلاح امروزی همزیستی مسالمت آمیز با یک دیگر داشته باشن. اینجا من عبارت محقق را در شرایع میخونم، عبارت این هست: المهادنه به هی از معاقبت و علا ترکل هر مدت معینه. میگم مهادنه صلح، این عبارت هم از پیمان در نجنگیدن و با سلم با یک دیگر زیستن، اما به شرط مدتش معین باشه. در فقه این مطرح هست که اگر طرف فی حد ذاته قابل جنگیدن هست، مشرک هست، پیمان صلح با اونا میتونن ببندن، و نمیتونه پیمان صلح را برای مدت مجهول بگه اجالتا درست میده. مدتش باید معین و مشخص باشه، برای 6 ماه، برای 1 سال، برای 10 سال، برای بیشتر. پیغمبر اکرم در حدیبیه برای مدت 10 سال پیمان صلح و مدتش میگن باید مشخص و هی جایزت اذا تزمن از مصلحت للمسلمین. میگن صلح جایز است، اینجور نیست که جنگ واجب است و صلح همیشه حرام، نه، این جایز است. و بلکه شهید میگه این جایز که اینجا میگم، نه مرسی، نه اگرم نکردید نکردید، جایزه نه حرام نیست که در غربیه هم واجب میشه. و این جایز است اگر متضمن مصلحت مسلمین باشه، اگر مسلمین مصلحت ببینن فعلا صلح بکنن جایز، حرام نیست. ولی عرض کردم که اگر در موردی است که باید جنگی، یعنی مثل هم مثلا گفتیم که از مواردی است که سرزمین مسلمین را مورد حمله دشمن قرار بگیره، این به هر حال یه واجبی است که به هر حال باید این سرزمین را آزاد کرد و باید جنگی را آزاد کرد. حالا اگه مصلحت ایجاد بکنه با همون دشمن اشغالگر صلحی را امضا کنن، امضا بکنن یا نکنن؟ میگه اگه مصلحت ایجاد میکنن بکنن، اما نه برای مدت نامحدود، برای مدت معین. که نمیتونه برای مدت نامحدود اشغال سرزمین مسلمین از طرف دشمن مصلحت باشد، اونجور نمیتونه مصلحت باشد. اگر مصلحت باشه معنیش ترک مخاصمت برای مدت معین. اذا تضمن مصلحت للمسلمین، حالا چطور میشه که مصلحت مسلمین ایجاد بکنه صلح را؟ میگن اما لقلتهم عن المقاومه، اینا کمترن، یعنی قدرتشون کمتره. در قدیم چون قدرت بر اساس کمیت میشه محاسبه میشد، این بود میگفتن که چون کمترن، ولی امروز قدرت بر اساس عدد محاسبه نمیشه، بر اساس دیگر. یکی این که چون حالا قدرت نداره، وقتی قدرت ندارن و این جنگشون هم برای یه هدف معینی هست، پس باید فعلا کار کنن تا مدتی که کف قدرت بسن. اول ما یه سر دهل استدهار، یا ترک مخاصمه میکنن برای اینکه در این مدت ترک مخاصمه کسب نیرو بکنن، یعنی توطئه است برای اینکه پشتیبان و پشتیبانی برای خودشون فراهم بکنن، برای جلب پشتیبانی. اول رجاء دخول فی الاسلام مع تربص، یا در این صلح امید این باشه که طرف وارد اسلام بشه. این فرض در جاییست که طرف کافر و اونجوری هست، یعنی ما صلح میکنیم برای این جور فکر میکنیم در این مدت صلح طرف را از نظر روحی مغلوب خواهیم کرد، همچنان که در صلح حدیبیه همین جور بود که حالا بعد عرض میکنم. و متعجب عزالک و کانت المسلمین قوتان علی الخصم لم یجز، هر وقت که این جهاد منتفی شد جایز نیست ادامه دادن صلح. خب این هم از کنم بحثی بود که راجع به مسئله صلح و به اصطلاح معادنه کرد. دیدیم که از نظر اسلام صلح در یک شرایط خاصی از نظر فقه اسلام جایز. حالا صلح چه به معنی این باشه که یک قراردادی امضا بشه، چه به معنی ترک جنگ، چون اینجا دو تا مطلب داریم. یکی اینکه وقتی ما میگیم صلح معنیش اینه که یک قرارداد صلحی بسته بشود، اونجوریست که دو نیرو در مقابل یکدیگر قرار میگیرن و این دو نیرو که در مقابل هم قرار گرفتن حاضر میشوند که یک قرارداد صلحی را امضا کنند، اونجوری که پیغمبر کرد و حتی اونجوری که امام حسن کرد. و یه وقت وقت میگیم صلح مقصود همون راه مسالمت هست، راه نجنگیدن. گفتم خوبی بخوام بینیم که ببینم که نمیتونیم ما مقاومت بکنیم و فایده ای از خلاص جنگیدن ما خب پس نمیجنگیم. سرد اسلام را باید اینجوری باید توجیه باید کرد. در سرد اسلام مسلمین قلیل بودن، اندک بودن و اگر میخواستم اون وقت به جنگن ریشتشون از بیخ کنده میشد و از این چیز باقی نمود، اثری اساسا باقی نمود، از خودشون و از کارشون باقی نمود. گفتیم یا ممکن است مصلحت این باشه که در این خلالها پشتیبانها و پشتیبانیهای جلب کنند و یا مصلحت این باشه که در این بینها تأثیر معنوی روی طرف بگذاریم. اینجا من صلح حدیبیه پیغمبر اکرم رو باید شرط بدم که بر همین مبناست، کما اینکه صلح امام حسن حالا بعد عرض میکنیم بیشتر از همینجا رو باید چشمه نید. صلحی پیغمبر اکرم کرد در زمان خودشون که اسباب تعجب بلکه اسباب ناراحتی اصحابشون شد تا یکی دو سال. بعد از یکی دو سال تصدیق کردن که کار پیغمبر درست بود. سال ششم هجری بعد از آن است که جنگ بدر، این جنگ خونین به اون شکل واقع شده و بزرگترین کینه ها را قریش با پیغمبر پیدا کرد. و بعد از این بوده که جنگ احد پیدا شده و تا اندازه قریش انتقام از پیغمبر گرفتن و باز مسلمین نسبت به اونها کینه خیلی شدیدی دارن. ولی در حال از نظر قریش دشمنترین دشمنانشون پیغمبر و از نظر مسلمین هم دشمنترین دشمنانشون قریش. ماه در رعلتشان ماه در قرار ماه حرام بوده اصطلاح در ماه حرام سنت جاهلیت هم این بود که اصلحه به زمین گذاشته میشد و نمی جنگیدن. سنت این بود که نجنگن. دشمنهای خونی در غیر ماه حرام اگر یک دیگر می رسیدن البته هم دیگر اصلاح می کردن، ولی در ماه حرام به احترام ماه حرام اقدام نمی کردن. پیغمبر خواست از همین سنت جاهلیت در ماه حرام استفاده بکنم و در وارد مکه بشود و در مکه عمره ای به جا بیاورد و برگرد. هیچ کسی هم به ازدیم نمیشه. اعلام کرد با 700 نفر از اصحابش و یا با 1400 نفر به قول دیگر به ادهی دیگر اعلام کرد، ولی از همون مدینه که خارج شدند محرم شدند، چون حجشون حج قیام بود که سوغهر میکردن این قربانی را پیش از خودشون حرکت میدادن و علامت خاصی هم روی شانه قربانی می انداختن کفش می انداختن روی شانه قربانی از قدیم معمول بود که هر کسی ببینه فهمه این حیوان قربانی است. دستور داد که اینا 700 نفر بودن 70 شطور به علامت قربانی در جلو قافله حرکت بدن که هر کسی که از دور می بینه بفهمه که ما حاجی هستیم نه جنگی. زیو همه چیز زیه حجاج بود. نزدیک های مکه که رسیدن کار مخفیانم که نبود دیگه، علانی بود. قبلا خبر به قریش رسیده بود. پیغمبر در نزدیکی های مکه که رسید اطلاع یافت که قریش زنشون و مردشون کوچک و بزرگ از مکه بیرون آمدن. گفتن به خدا قسم که ما اجازه نخواهیم داد که این وارد مکه بشیم. با اینکه ما با حرام بود اینها گفتن ما در این محرم میجنگیم. از نظر قانون جاهلیت هم برخلاف سنت جاهلیت بود کار قریش. تا پیغمبر تا نزدیک اردوگاه قریش رفت و در اونجا دستور داد که پایین آمدن، مرتب رسولها پیام رسانها از دو طرف مبادله میشد. البته ابتدا از طرف قریش چندین نفری آمدن که تو چی میخوای برای چی آمدی؟ پیغمبر فرمود من حاجی هستم، من برای حج آمدم، کاری ندارم، عمل خودم حج من انجام میدم برمیگردم میرم. هر کسیم که می آمد وقت اونها رو می دید می رفت و برایش می گفت که مطمئن باشید که پیغمبر قصد جنگ نداره. ولی اونها قبول نکردن، قبول نکردن و مسلمی تسلیم گرفتن خود پیغمبر اکرم هم که ما وارد مکه میشیم ولی اون که مونیت رو به جنگیدن باشه، ما که نمی خواهیم به جنگیم، اگه اونها با ما جنگیدن بایشون می کنیم. اون بیعت و رضوان در اونجا صورت کرد، بیعت کردن مجددن با پیغمبر، برای همین تا یک نماینده از طرف قریش آمد و گفت که ما حاضریم با شما قرارداد رو بندیم. گفت من حاضرم، قرارداد. پیغمبر پیغام هایی که میداد خیلی پیغام های مصالحت آمیز بود. به چند نفر از این پیام رسان ها گفت که وی حوالیش، وی همون وای که ما میگیم، اما وای در حال خوشبش، یه وی داریم ما در عربی، یک وی داریم ما در فارسی، کلمه نداریم به جایی وی. وقتی میگم وی لک، این در مقام تندی و شدت. وقتی میگم وی حق، این در مقام خوشبش و مهربانی. وی حوالیش، وای به حال این قریش، اکرت هم الحر، جنگ اینا رو تمام کرد. اینا چی میخوان از من؟ اینا من رو راه بگذارن با دیگر مردم، یا من از بین میرم؟ خب اونی که اونا میخوان به دست دیگران کجا بشن، یا من بر دیگران پیروز میشم؟ اگر من بر دیگران پیروز میشم که بازم در نفر این ها من یکی از قریش هستم، باید افتخار داره این ها. فایده نکرد. گفتم قرارداد صلح می‌بندیم. مردی به نام سهیل ابن عمرو را فرستادند و قرارداد صلح بستند که پیغمبر امسال برگردد. برگردد. و سال آینده هم دارد که بیاد اینجا و سه روز در مکه بماند، عمل و عمرش انجام بدهد و برگردد. دیگر این که سایر مقاصدی که اینجا گنجوندن، یه مقاصدی بود که به ظاهر همه بر ظهر مسلمین بود. از جمله مقاصدی بود بعد از این اگر یکی از قریش بیاد ملحق بشه به مسلمین، حق داشته باشن قریش بوره بیان ببرن. ولی اگر یکی از مسلمین فرار بکند و ملحق بشود به قریش، مسلمین حق نداشته باشند. درست یک تفاوتی در اینجا. و بعضی از مواد دیگر هم که این مواد خیلی مواد سنگینی بود، ولی در مقابل مسلمان ها در مکه آزاد باشند، مسلمان ها در مکه آزادی داشته باشند، تحت فشار قرار نگیرند. تمام حکمت پیغمبر سر همین یک کلمه بود. همه شرایط سنگین اونها را قبول کرد به خاطر همین یک کلمه. قرارداد امضا کردن، مسلمین ناراحت میگن، میگفتن یا رسول الله این برای ما ننگه، ما تا این نزدیک مکه تا قدمی مکه آمدید، از اینجا برگردیم بریم، این درسته؟ چرا این کار نخیر ما حتما نیست. پیغمبر فرمود نخیر، قرارداد همین است که ما این امضا میکنیم. بعد پیغمبر دستور داد قربانی ها را همونجا قربانی کردند و بعد از خودش تو بید سرمنه بتراشید و سر خودش تراشید و علامت خروج از احرام. و ابتدا از مسلمین نمیخواستن که این کار رو بکنن، ولی بعد خودشون این کار کردن، اما با ناراحتی زیاده. و اون که از همه بیشتر اظهار ناراحتی میکرد عمر بن خطاب بود. آمد پیش ابوبکر گفت که مگر این پیغمبر نیست؟ گفت چرا؟ گفت مگر ما مسلمین نیستیم؟ چرا؟ مگر اینا مشرکین نیستن؟ چرا؟ خب پس چرا این بس چی؟ عمده یک مسئله دیگه بسته بود، اون بود که پیغمبر قبلا در عالم رویا دیده بود که با مسلمان ها وارد مکه میشن، وارد مکه، یعنی مکه رو فتح کردن. فرصت فتح مکه رو در عالم رویا دیده، ولی مسلمین نه کرد. آمدن گفتن مگه شما خواب ندیده بودی که وارد مکه میشیم؟ ما گفت چرا؟ پس چطور شدی خواب چرا تغییر نشد؟ فرمود که من در خواب ندیدم و به شما نگفتم که ما امسال وارد مکه میشیم. من خواب دیدم خوابان هم راست کرد ما باید مکه خواهیم شد ما بری امسال که نبود. خب پس این چه قرار دادید که از اونه اگر یه نفر بیاد توی ما اجازه داشته باشم ببرن از ما اگر برن نتونیم بیاری فرمود اگر از ما بخواد کسی بره توی اونها و یه مسلمانیست که مرتب شده در دمان این کنه مسلمانی که مرتب شده برم از نمیریم دنبالش از اونها اگر یه کسی بیان یعنی مسلمان بشه بیاد پیش ما ما بهش میگیم برو فعلا شما مسلمین در مکه به همون حالت استضعاف به سر ببرید خداوند یه راهی برای شما باز خواهد کرد. خیلی به شعارت عجیبی تند همین سهیل ابن عمیه پسردار مسلمان بود توی جیش مسلمین بود همین قرار داره که امضا کردن پسر دیگرش دوان از قرش برام کرد و آمد اینجا تا آمد اینجا سهیل گفت که قرارداد تموم شده من باید این رو برگردنم ببرم پیغمبرم بهش گفت اسم اون ابو جندل به تلمود که برو با این برو خداوند برای شما مستضعفین همراهی باز میکنه این بیچاره مستضعف شده بود داد میکشید میگه مسلمین اجازه ندید من برگردنم ببرم توی کفار که من از دینم برگردنم مسلمین هم ناراحت عجیب ناراحت بوده یا رسول الله اجازه بده این یکی بده که ما را داریم ببره فرمونده هم یکی هم نشانی و همون نشانی که از همین حریم که این قرارداد صلح را بستن و بعد مسلمین آزادی پیدا کردن و آزاد را نمیتونستن اسلام را تبلیغ بکنن در مدت یک سال یا کمتر از یک سال از قریش اون انداز مسلمان شد که در تمام اون مدت 20 سال کسی مسلمان نشد بعد هم اوضاع اون چنان به نفع مسلمین چرخید که مواد قرارداد خود به خود از طرف خود قریش از بین رفت یه شور عملی و معنوی در مکه پیدا شد یه داستان خوشمزه هم هست اینه که یه مردی از مسلمینی که در مکه بود فرار کرد آمد به مدینه به نام ابو بصیر مرد خیلی شجاع و قوی هم بود قریش طبق قرارداد خودشون دو نفر فرستادن که بیاد اینو برمید آمدن گفتم طبق قرارداد این باید ببری فرمود بعد همینجور هست از که گفت یا رسول الله اجازه ندید خود ما رو ببرن این رو من از دین برمیگردونن اونجا فرمود نه ما قرارداد داریم و در دین ما نیست که بر خلاف قرارداد خودمون عمل بکنیم طبق قرارداد تو برو تو برو خداوند هم این گشایشی به تو خواهد و اینو تقریبا در یه حالتی همینجور تقلیقی بس می بردن این غیر مسلح بود به اونا مسلح بودن رسیدن به ذوالحلیفه همین محل مسجد الشجره تقریبا که احرام می بندن همون یک دو تصفی مدینه 7 کیلومتر تا مدینه اونجا که رسیدن در سایه اینها استراحت کرده بودن یکیشون رو شمشیرش دستش بود و این بهش گفت که شمشیر تو خیلی شمشیر رو خوبیه بده من ببینم تماشاش بکنم گفت بگیر بگیر تا گرفت زد پشتش دیگه خیلی آدم قبیل شده بود تا اینا کرد یکی دیگر قرار کرد اون دیگری قرار کرد مثل بعد خود جراشون به مدینه تا آمد پیغمبر فرمود که بسید که خبر تازه بله رفیق شما رفیق منی کرد طول نکشید خود اون آدم آمد گفت یا رسول الله شما رو تیمان خود رو عمل کردی تو قرارداد عمل کردی قرارداد شما این بود که اگر کسی فرار کرد تو تسلیم بکنی تو تسلیم کردی دیگه بله من تسلیم کردم پس کاری به کار من نداشته باشی پاشو به رفت در کنار دریای احمد یه نقطه ای رو پیدا کرد اونجا رو مرکز قرار داد مسلمینی که در مکه تحت دست و شکنجه بودن همین که اطلاع پیدا کردن این رفته پیغمبر کسی رو جواب نمیدن ولی اون رفته در ساحل دریا اونجا این نقطه رو مرکز دارن یکی یکی رفتن اونجا کم کم 70 نفر اونجا رفتن خودشون قدرتی تشکیل دادن قریش دیگه اصلا نمیتونستن رفت آمد بکنن خودشون نامه نوشتن پیغمبر یا رسول الله ما از خیلی اینا گذشتیم خواهش میکنیم به اونا بنویسید که اینا بیان مدینه و مظاهر مانا باشن ما از این ماده قرارداد خودمون صرف نظر کردیم و به همین شکل هم صرف نظر کردیم حالا این قرارداد مدیریت بود که زمینه را برای فراهم زمینه روحی مردم برای عملیات بعدی فراهم تر بشود. به همین جورم شد. عرض کردم مسلمین بعد از اون در مکه آزادی پیدا کردن و بعد از این آزادی بود که جدتر مردم مسلمان می شدن. اون ممنوعیت ها به کلی از میان برداشته شد. این مقدار سال عرض کردیم. حالا باید شرایط زمان امام حسن و شرایط زمان امام حسین بشید ببینیم که آیا این دو جور کار است و دو جور شرایط بودن که واقعا اگر امام حسن به جای امام حسین بود کار امام حسین میکرد و اگر امام حسین به جای امام حسن بود کار امام حسن میکرد یا نه. مسلم همین بود. فقط این دکتر که وقت من داره تمام میشه و شرایط این بود داره زهر